بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس صاحب عزای اصلی و واقعی عالم، یعنی آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواح نافدا صلواتی عنایت بفرمایید. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، بالاخص نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. بیشک یکی از معتبرترین زیارات شیعه زیارت عاشوراست. در اعتبار همین زیارت عاشورا همین بس که تمام علمای شیعه بدون استثنا اصالت این زیارت عاشورا رو مورد تایید قرار دادن و به اسناد مختلف زیارت عاشورا رو حدیث قدسی نامیدن. حدیث قدسی یعنی روایتی است که از سمت شخص حضرت باری تعالی است. و این زیارت عاشورایی که الحمدلله توفیق داریم هر هفته دوشنبه در جلسات هیئت میخونیم، از امام باقر علیه السلام دست ما رسیده. یعنی یک حدیث قدسی که از امام باقر علیه السلام، از این معصوم بزرگوار دست شیعه رسیده. این زیارت عاشورا برادر و خواهرا اونقدر اهمیت داره که مرحوم آیت الله سید احمد رشدی اعلی الله مقامه الشریف در جریان تشرفشون خدمت امام زمان ارواح نافدا در مسیر بیت الله الحرام، ایشون میفرماید از امام زمان شنیدم که آقا سه بار فرمودن سید احمد عاشورا بخوان، عاشورا بخوان، عاشورا بخوان. و در احادیث زیادی هم اومده که زندگی انسان رو پربرکت میکنه کسی هر صبح و هر شب زیارت عاشورا رو بخونه با صد لعن و صد سلام. بزرگواران، در سجده همین زیارت عاشورا یه عبارتی است که میشم چند دقیقه این پیرامون این عبارت میخوام خدمت شما مطالبی عرض کنم، خیلی مهم و شنیدنیه. تو سجده زیارت عاشورا خوانده اید و خوانده ایم: و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. یکی از مشکلات ما بچه شیعه اینه که دعاها رو همینجوری با حالت مقاله میخونیم میره. من بارها به دوستان گفتم، گفتم این مجلس دعا عرفه که میگیریم خیلی خوبه، ولی باور کنین اگر به جای اینکه کل عرفه رو بخونیم و هیچیشو نفهمیم، یه بندشو، یه خطشو، یک سطرشو بیایم درست بخونیم، درست معنا کنیم و درست تفسیر و شرح کنیم، خیلی خاصیتش بیشتر از اینه که کل دعا رو بخونیم و هیچی نفهمیم. ولی خب چه کنیم که مجبوریم. خدمت شما عرض می شود که تو زیارت عاشورا تو سجدش می خونیم و ثبت لی قدم از صدق عندک مع الحسین، یعنی خدایا منو ثابت قدم بدار نزد خودت به همراه ابا عبدالله. در مورد این واژه قدم صدق یا همون ثابت قدمی، بزرگان شیعه تفاسیر و شرح‌های مختلفی داشتن و دارن. اما مرحوم علامه مجلسی قدس الله تربته دو تا معنا برای این ثابت قدمی ذکر کردن که شنیدنش خالی از لطف نیست. معنای اول، علامه می‌فرماید منظور از ثابت قدمی اینه که انسان یک مرتبه نره فقط زیارت الحسین، یا به عبارت دیگه به یه بار رفتن کربلا بسنده نکنه، بلکه مداومت داشته باشه در مسیر کربلا و تا پای جان هم، تا اونجایی که جون داره و نفس داره و میتونه و قدرتشو داره زیارت الحسین رو ترک نکنه. این یک معناست. اما معنای دوم که رو این میخوام امشب صحبت کنم اینه، معنای دوم از ثابت قدمی اینه که خدمت شما عرض می شود علامه می فرماید ثابت قدم باشیم در ایمان به ابا عبدالله. یعنی چی ثابت قدمی در ایمان به ابا عبدالله؟ یعنی اونقدر من بچه هیئتی، من بچه شیعه محکم باشم تو اعتقاداتم که با 4 شبهه و 4 کانال های تلگرامی ضد دین و با رفاقت با 4 که فقط کارشون سمپاشی تو ذهن هاست لحاظ مساله اعتقادی، ایمانم به فنا نره. که الانم که میبینید دیگه اوضاع جامعه رو دیگه دونه دونه شیعان دارن ریزش میکنن در مساله اعتقادی. برادر و خواهرها، بلا شک ما الان در دوره آخر از زمان قرار داریم، شکی روش نیست. چرا؟ چون بیشتر از 90% از علائم آخر از زمان محقق شده. الان میبینید دیگه زمین پر شده از تباهی، فسق، گناه، زنا، ربا، قتل، فحشا، رشوه، فراوون پر شده. نه فقط تو ایران ها، کل زمین اوضاعش نابسامانه. کل زمین، شما الان تو مرکز آمریکا و مرکز اروپا هم که برو امنیت نیست. یه هم یه دیوونه پیدا میشه، برحال اون دوستانی که مدام اخبار رو میشنون در جریان هم دیگه، یه دیوونه پیدا میشه سوار ماشین میشه میاد مثلا تو یه جمعیتی که مثلا تو بازارن، میاد 50 اونجا له میکنه و بعد از ماشین میاد پایین و اسلحه برمیداره همه رو به رگبار میبنده. تو مرکز اروپا، تو مرکز آمریکا. بعد 2 بعد اعلام میکنن که بله داعش مسئولیتشو به عهده گرفته. بعد میگن آقا تا اونجا هم داعش نفوذ کرده. میخوام اینوتون بگم در هیچ کجای زمین دیگه امنیت نیست، عفافی نیست، شرم و حیایی نیست. خواهش میکنم این روایت رو دقت بفرمایید. در روایت اومده بسیاری از شیعیان اهل بیت قبل از ظهور امام زمان دست از اعتقاداتشون برمیدارن. تو این اوضاع نابسامان بسیاری از شیعیان دست از اعتقاداتشون برمیدارن. خدا وکیلی نوجوانا، جوانا من غلامتونم، برید از ریش سفیدای فامیلتون بپرسید، از پدر بزرگا، مادر بزرگا، این پدرای خودتون برید بپرسید 50 پیش جوان شیعه پیدا میکردن که سنی بشه؟ 50-60 پیش اصلا امکان نداشت. امکان نداشت شما 50-60 پیش یه جوان پیدا کنی میگن کافر شده. ولی الان خیلی عذر میخوام، با افتخار طرف قرآن رو آتیش میزنه، با افتخار فیلم میگیره پخش میکنه تو فضای مجازی. اصلا امکان داشت 50 پیش یه جوان دست از امام حسین بکشه بره مسیحی بشه؟ از ریش سفیدا بپرسید، اصلا تو تصور کسی هم نمی گنجید. ولی الان متاسفانه گروه گروه جوانا دارن فریب میخورن، یا مسیحی شدن یا کوروش پرست شدن یا کلن بیدین شده، از امیرالمومنین دست کشیده. خبر دارید در شهرهای مرزی خودمون خیلی از جوانا و خیلی خانواده ها هستن به خاطر فقر، به خاطر مشکلات مالی و به خاطر عدم رسیدگی مسئولین، عده زیادشون سنی شدن، عده زیادشون مسیحی شدن. من شهرهای مرزی زیاد رفتم و میرم میشنوم، با حرف مردم میشینم، گروه گروه دارن سنی میشن یا مسیحی. عده هم هستن که اصلا از سر بیپولی و بدبختی و بیچارگی کلن زدن به در لامذهبی، اصلا کلن هیچ دینی رو دیگه قبول ندارن، لائیک لائیک، تعطیل تعطیل، اصلا میگه نه قبری هست، نه خدایی هست، نه قیامتی هست، هیچی هیچی. کسی هم الان تو این جمع بلنشه بگه آقا من بیخبرم، مطمئنن داره دروغ میگه. واقعا نمیبینید، واقعا نمیشنوید اوضاع جامعه رو. تازه اینجا قومه، شهرستانها برید ببینید اصلا چه خبره. الان سیلی از شبهات، سیلی از شبهات و تردیدها سرازیر شده سمت خدمت شما عرض می شود که جامعه شیعه. حالا ماهواره ها که جا خود داره، کانال ها، چت ها، اینستاگرام، گروه ها، یعنی دقیقه ای مشغول سمپاشی هم و دارن تخریب عقاید میکنن. دست خودتون هم نیست نا، یه مرتبه مثلا میری تلگرامتو باز کردی، پیام های خودتو چک بکنی و یه پیامی برات اومده که تو نمیخواستی بیاد، یهو یه شبهه مطرح کرده، چند ماه این شبهه ذهنتو درگیر میکنه. دست خودت هم نیست، تو نمیخواستی این پیام بیاد، یهو میری تو اینستاگرام ببینی چه خبره، یهو میبینی یکسی گذاشته زیرش یه شبهه نوشته، ذهنتو کلا درگیر میکنه. چون یا دسترسی به یه کارشناس نداری یا اصلا دنبالش نمیری، تو دلت میمونه، یک مرتبه سرد میشی و زبونم لال دست از امیرالمومنین میکشی، که الان دارن میکشن و داریم میبینیم. یه خبری بهتون بدم، شاید مطلع نباشید، میدونید رفقا بزرگترین مرکز شیعه شناسی در دنیا کجاست؟ بزرگترین مرکز شیعه شناسی در دنیا از لحاظ مساحت، از لحاظ بودجه، از لحاظ استاد، لحاظ محققا و پژوهشگرا کجاست؟ حاج آقا قم؟ نه. مرکز شیعه شناسی کجا؟ اصفهان؟ نه. نجف؟ نه. بزرگترین مرکز شیعه شناسی در دنیا در اورشلیمه. اورشلیم کجاست؟ تل آویو، پایتخت اسرائیل. بزرگترین مرکز شیعه شناسی، یعنی صبح و شب دارن تحقیق میکنن لایه به لایه نظریات شیعه رو، عقاید شیعه رو، روشهای شیعه رو دارن بررسی میکنن، بعد میشینن چطور برنامه‌ریزی کنن که شیعه رو نابود کنن. اتاقهای فکری درست شده در این مؤسسه در تل آویو به کمک دولت آل سعود که لحظه ای دارن شبه طراحی میکنن، میفرستن در فضای مجازی، میفرستن تو ماهواره ها. بچه شبهاتی دروغین دروغین و عجیب و غریب یو مرتبه پر میکنن، میگن آره علیاذ بالله دعوای حسین ابن علی با یزید سر یک زن بود. یزید یک زنه رو میخواست، امام حسین رفت باش ازدواج کرد، یزید عقده کرد، عقده مون تو دلش، بعد جنگ کربلا را انداخت. این چرت و پرتا رو کجا نوشتن؟ این عراجیف رو کجا گفتن؟ بعد جالبه آدرس 4 تا کتاب علکی هم میده، آدرس میده فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب. جوون ما این مطلب رو میخونه میگه بله حتما درسته که سند داره دیگه. یکی میاد میگه اصلا حضرت رقیه ای نبوده، یکی میاد میگه طفلان مسلمی نبوده. همین چند روز پیش خودم تو تلویزیون شنیدم و دیدم، به سید و شهدا قسم خودم تلویزیون دیدم چند روز پیش، یا حاج آقایی که اسمشو ببرم شاید 90% شما بشناسیدش، اومد تو تلویزیون برگشت گفت اصلا طفلان زینبی در کربلا نبوده. همینجوری اصلا مجری هم تعجب میکنه میگه جدی؟ یعنی همه سر کاریم، این همه روزه، این همه مطلب، چقدر مقاتل روزه در مورد طفلان زینب آورده. ایشون میگه اصلا طفلان زینبی در کربلا نبوده. یه روز میان میگن که نمیدونم یه عزیزی اومده و گفته آقا چرا پیشواز محرم میرید، این در قرآن نیست. حسین زنی هم در قرآن نیست، خیلی چیزا دیگه در قرآن نیست. خدا رفته به استقبال محرم، تمام انبیا رو خدا مأمور کرد برای امام حسین گریه کنن قبل عاشورا. پناه میبریم به خدا. یه روز شبه مطرح میکنن میگن بله اگه در کربلا زمین رو میکندن به آب میرسیدن، چون بین دجله و فرات بود پس آتشی نبوده. همینجور دروغ 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 و چه دروغایی. بعد متاسفانه عده‌ای هم از سر نادانی و از سر نمیدونم چی بگم غرورشون میخوان اظهار فضل کنن از بچه شیعه ها، یه حرفایی میزنن. اومده میگه آقا نگی اسم بچه‌هاتون رو عبدالحسین نذارید. بعد چی بذاریم؟ بذاریم کامبیز؟ بذاریم فریدون؟ چی بذاریم؟ و اینا هم متاسفانه بیشتر ضربه میزنه به امام زمان تا یک وهابی. اومده میگه اونایی که میذارن عبدالحسین هم نمیدونم عبدالحیدر هم اینا شرکه. بابا مگه وهابی شدی شما این حرفو میزنی؟ برو کتاب لغت رو نگاه کن، عبد چند تا معنا داره؟ یه معنا معنای پرستشه، 100 تا دیگه معنا داره، یکیش معنای اطاعته. حدیث داریم در اصول کافی مستند مستند از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوال کردن، این روایت رو ذهنتون بسپارید، هر کی به شما گفت چیه توی بچه یتی تو سینت می‌نویسی نمی‌دونم من نوکر حسینم عبدالحسینم، با این حدیث بزن تو صورتش. در اصول کافی از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میکنن آقا نسبت شما با پیغمبر چیه؟ نمیگه من داماد پیغمبرم، نمیفرماید من وصی پیغمبرم، نمیفرماید من نمیدونم خدمت شما عرض میشود که پسرم اوی پیغمبرم، میفرماید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من نوکری، من عبدی از نوکران پیغمبرم. یکی یه بار اومده بود گفته بود آقا علم چیه؟ علمو برای چی میبوسید؟ که آیت الله صافی گلپایگانی امسال روز عاشورا اومد علم رو بوسید به کوری چشم اونایی که این شایعات رو درست میکنن. یه روز ما میگن علم نکشید، اینا یه مش آهنه. وهابیت هم همین حرفو میزنن دیگه، وهابیت هم میاد میگه بابا زریح چیه میبوسید؟ اینا یه مش نقره و آهنه، نقره و آهنه. یه روز یکی دیگه میاد میگه آقا محکم به سینه نزن، اینا خودآزاری حرامه. اولا کی گفته حرامه؟ دوما کی گفته اینا خودآزاریه؟ پناه میبریم به خدا. باور کنید رفقا لحظه ای خدا شاهده، خدا رو هم شاهد میام، لحظه ای برام پیام میاد از همین بچه یتیا حاج آقا اینو چی جواب بدیم؟ شبهه شبهه شبهه. منم که نمیرسم من پیامو رو جواب بدم، اینقدر الان پیام تو گوشی اصلا باز نکردم چون والله اصلا وقت نمیکنم. نوع شبهه است. حاج آقا اینو جواب بدید، اینو جواب بدید. بذار امشب یه راهی بهتون نشون بدم. قرآن مسئله رو حل کرده. قرآن یه آیه است در قرآن، ترجمه فارسیش اینه، میفرماید که با کسانی که از خدا به بدی یاد میکنن و اهانت به دین خدا میکنن اصلا همنشین نشین. این آب پاکی رو قرآن رو دست ما ریخته با کسانی که از خدا و از اهل بیت و از دین خدا اهانت میکنن، به بدی یاد میکنن، اصلا همنشین نشین. امروز همنشینی فقط در فضای حقیقی نیست، تو فضای مجازی هم هست. برادر من وقتی میبینی تو یک کانالی هستی مدام داره اهانت میکنه به رسول خدا و ائمه، شما هم که تخصص نداری که اینا رو جواب بدی، اصلا حق نداری بمونی. یه بحثی دو هفته پیش داشتیم پیرامون همدستان، سیاهی لشکران، تو جز سیاهی لشکران دشمنان سید الشهدا میشی. خیلی عذر میخوام این حرفو میزنم، یه کانالی درست کردن، یه کانال هم چند تا کاناله، خیلی بچه یتیا ما عذر بشن، به نام نظریاب شده میشه اینده باشید. آدرس هیئتایی که نظری میدن برای خنده ها، برای مسخره. تو بودن توی اون کانال توهینه به امام حسینه. آجا من یه نفرم، همون یه نفر، من سخنرانی دو هفته پیش مفصل اینو گفتم، آدم های بی تفاوت، آدم های بی خیال، تو سیاهی لشکر دشمن های سید و شهدایی. اینا خنده نداره، گریه داره. باور کنید انقدر بچه یتیم هم عضو این کانال ها هستن، بعد قیامت باید جواب بدی تو در فلان کانال بودی، اینا ضد دین بودن، تو اونجا چی کار میکردی؟ حاجا همجوری تفننی میرفتم، حق نداشتی تفننی بمونی. قرآن میگه اصلا با این جماعت همنشین نشو. عرض کردم همنشینی فقط تو فضای حقیقی نیست، چون تو نمیتونی جواب بدی. چند وقت پیش پیامی پر شده بود، شاید شما هم این پیامو شنیده باشید، عکس هم گذاشته بودن که بله، سند داده بود که حسین ابن علی گفته ایرانی ها بردگان ما هستن. یالالعجب، ایرانی ها بردگان ما هستن، ایرانی ها منفورن، ما از عجم بالاتر هستیم. بعد جالبه زیر اون پیام سندم گذاشته بود سفینة البحار محدث قومی صفحه فلان سطر فلان، عکس اون سفرم گذاشته بود. من مطمئن بودم این مطلب دروغه، والله من شاید سفینة البحار عاشق عباس قومی رو دو بار از اول تا آخر موشکافی کردم، همچین روایتی نایده بودم. اما این پیام که تو تلگرام بر من اومد اینقدر دقیق سند داده بود، فلان صفحه عکس هم گذاشته بود، فلان خط که بکر رفاها گفتم برو سفینة البحار بیار که تا خونه بینیم چی چیه. رفتم صفحه رو باز کردم، طبق آدرسی که داده بود کاملا هم برعکس، کاملا برعکس. تو همون صفحه اولش نوشته بود فی فضیلت عجم، یعنی روایت هایی آورده بود عاشق عباس قومی پیرامون فضائل ایرانی ها، درست برعکس اون ترجمه‌ای که مردک کرده بود. گفت بود امام حسین گفته ایرانی ها برده های ما هستن. بعد حالا جوون ما این پیامو میبینه، خب کنان خدا وکیلی تو خونه چند تا از شما سفینة البحار هست؟ این تن بمیره، چند نفر سفینة البحار دادی؟ طرف که دسترسی به این کتاب نداره، اصلا توی وادی ها نیست، خب طرف دانش آموزه، دانشجوه، اصلا رشش برقه، رشش الکترونیکه، اصلا توی این فازا نیست، اصلا تو بازار داره کار میکنه. این مطلب رو که میبینه و عکس هم که گذاشته، عکس صفحه، یواش یواش دست از امام حسین میکشه، دست از امیرالمومنین میکشه. لذا رفقا یکی از عوامل عدم ثابت قدمی در راه ابا عبدالله همنشینی با آدم های بددله، آدم های بددینه، آدم های کجندیشه. حتی تو فضاهای مجازی هم اهل بیت ما اجازه نمیدن ما اینجور افراد در ارتباط باشیم. یه چیز بهتون بگم، حتی اگر رحم شما هستن، یعنی فامیل شما هستن، یه پسرعمویی داری قشنگ مغزشو ماهواره می‌بینی، قشنگ تغذیه داده، قشنگ شما بلند شدی رفتی خونش، شروع کرده داره چرت و پرت میگه، خب آره امام حسین تونم که اینجوری، حالا پسرعموت پسرعمت معمولا تو هر فامیل این جونورا پیدا میشه، خیلی محترمانه بدونه که دریوری بهش بگه، بگو عزیزم حد خودتو بدون، فامیلی به جای خود داره، ولی این چرت و پرتا نگو، اگه بگی بلند میشم میرم. بابا آدم باید نسبت به عقیدش غیرت داشته باشه. شما میدونستید یکی از شهدای کربلا بود که همتون اسمشو شنیدید به خاطر غیرت دینی شهید شد و تنها کسی بود که در روز عاشورا از امام حسین اجازه نگرفت بره میدان، اجازه نگرفت چون طاقت نداشت این عراجیفو بشنوه؟ کی؟ جناب حبیب ابن مظاهر. حبیب پیرمردی بود، کنار امام حسین ایستاده بود، یک مرتبه از لشکر عمر سعد یک ناپاکزاده ای، یه حرامزاده ای بلند شد موقعی که امام حسین زور عاشورا میخواست بره نماز بخونه، با حالت خنده گفت حسین تو نمازم میخونی؟ مگه نماز تو قبوله؟ حبیب ابن مظاهر تنها شهیدی بود که اجازه نگرفت از امام حسین، اینقدر برافروخت و ریخت به هم. شمشیر برداشت. حبیب ابن مظاهر صدا زد گفت حرام زاده، نماز تو قبول، نماز پسر پیغمبر قبول نیست. خودشو رسون به اون مردک، از اسب کشیدش پایین به جهنم واصلش کرد که اونجا ریختن دور حبیب ابن مظاهر و اون پیرمرد اونجا ریز ریز کردن و این گونه به شهادت رسید. بخاطر اینکه غیرت دینی داشت. بچه یتیم باید غیرت دینی داشته باشه، به هیئتش، به عقایدش، اصلا به اسم ابا عبدالله، اصلا به اسم امیرالمومنین. اولیای خدا رو نگاه کنید، پیرن مشکیاشون رو به خانوماشون میگفتن رأس لباسا بذار، میگفتن چرا؟ میگفت این مشکی بر حسینه، اون شال یا اون چفیه‌ای که مینداختن رو دوششون عرق پاک میکردن باهاش، میگفت این احترام داره. به مادرش میگفت، به خانومش میگفت، میگفت اینو قاطی لباس شرکا نشوری یا اینو جداگونه بشور. چایی میخوردن، توفاله چایی رو دور نمیریختن، چای روزه امام حسین رو میریختن پای درخت، میگفتن این احترام داره، این با چایای معمولی فرق میکنه، فرق میکنه. اصلا یادتون باشه با کسی که اراجیف میگه نسبت به اهل بیت، یادتون باشه رفقا، اصلا رفت آمد نکنید. رفتی خونه کسی داره چرند میگه، خوز اولاد میگه، دوستانه بزن بیرون. اگه گفت برای چی داری میزنی بیرون، بگو ببخشید. اگه میتونی جوابشو بده، تخصص داری جواب بده. اگه تخصص نداری بگو بنده کارشناسی هستم جواب شبهات تو رو بدم. ولی ببین این حرفایی که داری تو میزنی اینا نکبت آوره و من میترسم نکبت حرفای تو منم بگیره، شرمنده از خونه میزنم بیرون. خیلی محترمانه، نمیگم با طرف دعوا کن، طرف اومد در مغازه، بگو ببخشید از این خوزه اولات میخوای، بگی برو بیرون، برو بیرون آقا، برو بیرون، داری به امیرالمومنین توهین میکنی، چه سخنت میکنی، برو بیرون، اینجا محل کسب منه، نکبت حرفای تو زندگی منم میگیره، کسب و کار منم به هم میریزه. رفقا شک نکنید، شک نکنید، اونایی که از سر شب تا صبح میشینن پای ماهواره و این شبکه هایی که مدام لحظه ای دارن، لحظه ای دارن شبهه مطرح میکنن با بودجه آل سعود، شک نکنید مغز اینا پر شده و وجود اینجور آدم ها ولو اینکه به ظاهرم شیعه باشه نکبت آوره. اثر اینا رو زندگی شما هم هست. والله 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 من ثابت میکنم و ثابت میکنم تک تک مجریان این شبکه ماهواره صدای آمریکا، والله همشون بهایی هن که هیچی و همشون پلیدترین و کثیفترین افرادن از حیث مسائل جنسی و اخلاقی، همین مجریان شبکه صدای آمریکا. حالا یه جوونه به ظاهر ساده ما، به ظاهر شیعه ساده، اومده نشسته پای این صحبتای اینا، از سر شب تا صبح داره نگاه میکنه، مغزش پر شده، صبح اومده در مغازه شما، ها بگو ببینم این شبه را چی جواب میده. بهش بگو با بیا برو بیرون دنبال کارت، همون برو دنبال کارت، من شکی ندارم در علی و اولاد علی، برو دنبال کارت، همون عالم داره رو به امام حسین، داره رو به امام حسین میاره، سر تعظیم داره فرود میاره، شما داری از امام حسین دور میشید، بدبخته بیچاره، برو بیرون بابا، برو بیرون، خدا روزی دیگه جا دیگه حواله کنه. الان کلیپاش هم پخش شده دیگه، علمای مسیح امسال روز عاشورا به حالت عزا اومدن کربلا، علمای مسیح اومدن تو بنون حرمین دارن سر تعظیم فرود میارن مقابل سید الشهدا، دنیای علم و دانش داره سر تعظیم فرود میاره مقابل اهل بیت ما. اون وقت یه جوون ما افسوس با 4 تا شبهه گول میخوره، بعد میاد در مغازه شما، پیش شما، مثلا در خونه شما، آ اینو جواب بده ببینم، مگه تو هیئت نمیری؟ برو دنبال کارت، همو لذا مراقب ایمانتون به اهل بیت باشید، مواظب باشید و مواظب باشیم قدممون نلرزه. صد افسوس، صد افسوس. آدم یه چیزایی میبینه. من چند وقت پیش رفته بودم یه مدرسه سخنرانی داشتم، بعد اومدیم با بچه‌ها شروعیم صحبت کردن، یه دانش آموزی اومد پیشم، خدا شاهده میگه حاج آقا من 500 بیت شعر از اشعار مثنوی اون مولوی ملعون حفظم، 500 بیت خیلی ها. بعد گفتم چند روایت از اهل بیت بلدی؟ دوتا بلد نبود، والله دوتا بلد نبود. مولوی که جسارت کرده به اهل بیت بماند که کتابای ما ازشون دارن تعریف و تمجید میکنن، چه توهینایی به سید الشهدا کرده مولوی. یکیش اینه، شعر بر امام حسین گفته، مردک گفته کورکورانه مرو اندر بلا چون حسین ابن علی در کربلا. چه جسارتی. و به اعتراف خودش، کتاب شرح حالات مولوی رو بخونید، به اعتراف خودش هم جنس باز بوده، عاشق اون مردک شد، شمس تبریزی، اونم یه دیوانه ای بود. اصلا اینم بهتون میگم، شمس تبریزی یک آدم مجهول الهویه است، هنوز هیچ کس نمیدونه اصلا از کجا اومده و آمدنش بهره چه بود. در اولین دیدارش با مولوی، از مولوی یک سوال کفرآمیز میپرسه، کی؟ شمس تبریزی. برمیگرده به مولوی میگه ای شیخ شهر، بگو ببینم مقام پیامبر بالاتر است یا بایزید بسطامی، که اونم یه مرده که الان تو شاهرود مزار داره، از بزرگان صوفیاست. ببین چه مزاری هم داره تو شاهرود. مقام پیغمبر بالاتر است یا بایزید بسطامی، از بزرگان صوفیه. مولوی مردک چی میگه؟ میگه به گمونم پیامبر، به گمونم پیامبر. بعد شمس تبریزی براش دلیل میاره که بایزید بسطامی از پیغمبر بالاتره، که مفصل من وارد اون مقوله نمیشم چون میگم تا صبح زمان میبره. اینا تمام تحقیقاً دارم عرض میکنم، اما دلیل میاره. سر دلیلاش مولوی که مریداش بهش میگن مولانا، مولای ما، مولا فقط امیرالمومنینه و سلام و سلام. چنان شیفته مولوی میشه، چنان شیفته شمس تبریزی میشه مولوی، که شروع میکنه شعر گفتن برای این مردک. یه بیتش اینه، میگه پیر من و مراد من، درد من و دوای من، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من. بعد مولانا برمیگرده میگه جناب شمس تبریزی اجازه میدی مریدت بشم؟ میگه باشه، اما شرط داره. چه شرطی میذاره؟ میگه بری از محله یهودیا برام یه خم شراب بیاری. بعد این عالم شهرشون، مولوی فقیهشون بود دیگه، بلند میشه میره از محله یهودیا براش خم شراب میاره، شرابو میاره، طرف کوف میکنه. بعد به شمس تبریزی میگه خب حالا اجازه میدی من مریدتون باشم؟ میگه نه، یه شرط دیگه داره، خیلی عذر میخوام، ببخشید. میگه بعد برام یه دختر جوان بیاری. میره دختر برمیداره میاره، جنایتشو انجام میده. بعد میگه حالا اجازه میدی مریدتون بشم؟ مولوی به شمس میگه، میگه نه، من واقعا معذرت میخوام، عذر میخوام، میخوام این جماعتو بشناسید. میگه نه، باید بر من میری یه پسر بیاری. میره پسر خودشو میاره، مولوی میره پسر خودشو میاره. اینا افسانه نیستا، شرح احوالات مولانا رو بخونید. یه کتابی است به نام مقالات شمس تبریزی، صفحه 153. یه جسارتی باز از زهرا کرده، اصلا روم نمیشه بگم، روم نمیشه که من نمیگم، خودتون برید نگاه کنید. مقالات شمس تبریزی صفحه 153، ایشون اصلا میاد با کلی ادله ثابت میکنه که حضرت زهرا سلام علیها عارفه بالله نبود. بعد شورای نامحترم شهر خوی، خوی مال سمت ارومیه است که همون قبر شمس تبریزی مشهور الهویه اونجاست، میاد تصویب میکنه با بودجه بیت المال یه بنا برشون درست میکنن بر مزارشون 2500 متر که الان شده محل رقص و آواز و ساز و این صوفی ها و رقص سما دارن. و حالا جالب، اینا اسراف نیست، اینا میشه احیای فرهنگ، مولوی میشه باعث افتخار ایرانی ها، اینا میشه تاریخ. اون وقت قبر جناب احمد ابن موسی خدمت شما عرض میشه که برادر حضرت رضا علیه السلام اومدن تو شیراز آینه کاری کردن، چقدر سر صدا کردن. اینا اسرافه، چرا خرج فقرا نمیکنید؟ کربلا میخوای بری نظریه عید شام عید، اینا اسرافه، خرج فقرا کنید. الان جدیدن گیر دادن به صحن حضرت زهرا تو نجف، این همه پول برای چه خرج اون سهر میکنید؟ به خرج فقرا کنید. حالا شما برید آمار بگیرید، روزی چند تا هواپیما میره کربلا؟ سایت ها هست بزنید دیگه، هواپیماهایی که از تهران میرن نجف، بعد بزنید هواپیماهایی که از تهران میرن تایلند، برن ترکیه، دیگه خودتون قضاوت با شما. برید ببینید چند تا هواپیما میره نجف، چند تا هواپیما میره تایلند و ترکیه، و اینا به چه قصدی میرن ایرانی ها، اون ایرانی ها به چه قصدی میرن. اصلا اینجوری ها، هر موقع ببینن یک جا یک گروهی ارادت به اهل بیت دارن، دارن آتیش میگیرن. اون وقت شاهزاده ملعون سعودی دستور داده یه هواپیما از طلا ساختن، تو اینترنت سرچ کنین ببینید، هواپیما کلن از طلا، کل کابینش از طلاست. یک نفر نمیگه اینا اسرافه، میگن بله دیگه، اینا اعرابن دیگه، به هر حال دارندگی و برازندگی. اون وقت زری امام حسین که همش تازه از طلای خالص هم نیست، همش طلا نیست که، اینا نمیتونن ببینن. الان تو دنیای هتل های هست، باور کنین اصلا این سنگ های این هتل قابل قیمت گذاری نیست، قابل قیمت گذاری نیست. حالا سنگ فرش های حرم صحن ابا عبدالله رو بعضی چش ندارن ببینن، یه ذره به حرم امام حسین میرسن، آقا اینا اسراف نیست؟ میدونید اینا رو بهتون میگم بد نیست، این سنگ فرش های حرم امام حسین رو خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر شهرستانی هدیه داد به حرم، ایشون از ویتنام خرید این سنگا رو چند سال پیش، متری 70 دلار، متری 70 دلار سنگ فرش های حرم سید الشهدا داره. یا اون سنگ های یشمی هست سبز رنگ کنار قبر آقا امیرالمومنین تو نجف، اونا رو یه آدم خیر کرمانی هدیه داد به حرم آقا امیرالمومنین، اون سنگ های سبز رنگو که حتی استاد ما رفته بود پیشش ازش تشکر بکنه، گفت از تو ممنونم. گفت آقا چرا شما تشکر میکنید؟ من منت دارم که 4 سنگ ناقابل این دنیا رو هدیه کنم به حرم آقا امیرالمومنین، شما چرا تشکر میکنید؟ من به امیرالمومنین دادم. الان سنگ های داخل قتلگاه امام حسین میبینید، سنگ هایی که رگه های سرخ توش داره، رگه های سرخ داره، اونجا محل قدمگاه امام زمانه، اونا میشه اسراف. اون وقت سنگ قبر اون صادق هدایت کثیف، اون نویسنده که تو پاریسه، اون میشه نماد افتخار ملی. صادق هدایت نویسنده بود، و به قول خود کتاب خودش اعتراف میکنه، میگه من تمام گناهای رو این کره زمین رو انجام دادم، آخرش هم به پوچی رسید و خودکشی هم کرد، تو پاریس هم دفنه و تعطیل شد. آدمی که اهل بیت تو زندگیش نباشه میگه آقا احساس پوچی میکنم. برو این کجای کارت گیره؟ ببین چرا ارتباط نداری به سید الشهدا؟ امام حسین میتونه تو روحیه میده، نشاط میده، امید میده. اگه اینجوری نیست یه جای کار گیره، یه جای کار میلنگه. اون وقت صادق هدایت خودکشی میکنه، سنگ قبرش میشه افتخار ملی، نماد ملی. کتاباشو نگاه کنید، به پیغمبر چقدر توهین کرده، امیرالمومنین کافر میدونه، مسلمانان رو حیوان خطاب میکنه. همین ایرج میرزا که شعراشو ما بعضی وقتا برای هم دیگه میفرستیم، ایشون توی شعرش فوش ناموسی داد به سینه زنای امام حسین، فوش ناموسی داد. بچه‌ای از توی اون موقع چی میگن، محکم بودن، غیرت داشتن، جماعتی جمع شدن که برن روشو کم بکنن، در رفت ایرج میرزا، در رفت، رفت خونه یکی از علمای اون موقع پناهنده شد. اون عالمه گفت آقا غلط کردم چیکار کنم؟ اون عالم بزرگوار گفت پاتو از این خونه بذاری بیرون، این بچه یتا تیک تیک میکنم. باری کلا به غیرتشون، فوش ناموس میده به سینه زنا. گفت آقا چیکار کنم؟ گفت بشین حداقل یه چند بیت شعر بگو برای اهل بیت که من برم بهشون بگم آقا این توبه نامه آورده، این میشه توبه نامش. حالا کار ندارم، اون نشد یه چند بیت، 10 15 بیت شعر گفت برای حضرت علی اکبر. اینقدر قشنگ، اینقدر قشنگ. ما حالا ایشون جهنمی یا نه خدا میدونه، ولی خب من میگم اینقدر امام حسین آغاز، شاید همین 10 15 بیت شعری که برای علی اکبر گفت شاید آقا دستشو بگیره، چون علامه طباطبایی مدام گریه میکرد و این 10 15 بیت شعری که ایشون برای علی اکبر گفته بود زیر لب زمزمه میکرد. حالا خدا میدونه، ولی اهل بیت خیلی آقا، امیدوارم اهل بیت دستشو بگیرن. همه حرفم امشب اینه رفقا، میخواهید ایمانتون قوی بشه، یک کربلا رو از دست ندید، دو با آدمای کج اندیش بددل که کارشون فقط سمپاشی، میخوان مقام اهل بیت رو پایین بیارن، اصلا با این جماعت رفاقت نکنید، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی. کربلا، والله کسی نیت کنه بره کربلا، ولو اینکه نتونه بره، نیت بکنه مشمول شفاعت زهرای مرضی است. والله بچه‌ای که میتونید برید، برید، بهونه نیادید حاج آقا شلوغه، این همش بهانه است. برو اگه میتونی همسرت هم ببر، بچت هم ببر، تو اون بچه شیرخوره اگه میتونی بردار ببر، اگه قدرتشو داری. میدونم سخته اما خیلی لذت داره. بذار از همین الان اهل بیتت، اهل عیالت حسینی بشن. باور کنید یک کلیپی که دو شب پیش برا من یه عزیزی فرستاد، امشب میذارم تو کانال، تو کانال شخصی خودم. البته من والله تو عمرم کلیپی به این قشنگی ندیده بودم، انقدر سحر گریه کردم این کلیپو دیدم، حالم اصلا عوض کرد، اصلا تا شب داغون بودم. یه کلیپ الان عرض میکنم چیه. یه پیرمرد، حالا امشب میذارم کانال ببینید، یه پیرمردیه داره میره کربلا. گفتم خدایا اینا کجان، ما کجاییم؟ عرفان همین چیزاست به خدا. اونی که میگه من میخوام مستقیم برم تو عرفان و سیر و سلوک، همه چی در خونه سید و شهداست. آیت الله مرعشی نجفی، اون استوانه فقه که همه عمرشو گذاشت برای دین من و شما، چقدر کتاب و تألیفات داره. تو وصیت نامش نمیگه که کتابامو با من دفن کنید، میگه دستمال روضه حسینو با من دفن کنید، با همون دستمالی که اشک چشمامو پاک کردم اونو با من دفن کنید. این کلیپ که دارم میگم اینه. یک پیرمرد خمیده، گوش پشت کلا خمیده، تون 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 داره میره سمت کربلا، از اماره حرکت کرده تو مسیر. این مستندساز میاد جلوشو میگیره، میگه کجا داری میری؟ اصلا وای نمیسه، اصلا انگار نه انگار مثلا دوربین جلوشه. آقا وای سم هیچی، کجا داری میری پیرمرد خمیده؟ کجا داری میگی؟ حالا به زبون عربی هم داره میگه، میگه الا کربلا کربلا کربلا، که همینجوری به زبون عربی میگه. آخه بابا تو با این وضعیت از امارت و کربلا از 300 کیلومتر راهه، چطوری داری میری؟ پیرمرد همون که داره راه میره میگه من مرده بودم، حالا به زبون عربی میگه، میگه من مرده بودم، بعد خانواده منو رو به قبله کردن، تو عالم مردن در لحظه احتضار سید الشهدا رو دیدم. به امام حسین گفتم آقا یعنی میگی امسال اربعین نیام کربلا؟ تموم شد نیام کربلا؟ میگه امام حسین سه بار برگشت من گفت یالله تعال یالله تعال، پاشو 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 حرکت کن، بیا یالله تعال پاشو. کلیپو امشب میذارم ببینید حتما، مثلا دیوونه میشید. امام حسین میگه یالله تا پاشو 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 بیا پاشو بیا. میگه یه مرتبه دیدم جون ببندنم برگشت، نشستم خانواده‌ام گفتن چته؟ گفتم هیچ، یه غذا بیارید یه ذره جون بگیرم بخورم. کجا میخوام برم؟ الالحبیب. همینجوری میگه، میگه الالحبیب الالغریب الا کربلا، دارم میرم کربلا، دارم میرم کربلا. اصلا انگار نه انگار بابا یه مستندساز جلوشه، فیلم هم پیر مردا چقدر تونتون هم داره میره. بعد همین جور که داره میره داره با خودش حرف میزنه این پیره مرده به زبان عربی. حالا ترجمهش هم می‌نویسم امشب میذارم. داره حرف میزنه به با پاهاش داره حرف میزنه، میگه برو عزیزم، برو برو برو، فکر نکن خسته ای، برو برو، امام حسین منتظرته، برو. همه جور گریه میکنه، میگه الا کربلا، الا حبیب، الا الله، الا الله، الا الله.